اینطوری بشه به هر حال مطلب حل.
شما یافته های مطالعه یکیشو گفتیم، من وسط حرفتون اومدم بقیه‌شو نگفتید. 88.6% مانع کاهش بستری شده، بقیه‌ش هم بگید این خوبه. پیرو همین نکته آخرتون.
یک چند مطالعه، حالا ان شاء الله ریپورت علمیش طی چند وقت دیگه منتشر خواهد شد. یک مطالعه در بیمارستان های شهر تهران به صورت مورد شاهدی اتفاق افتاده. از 3000 بیمار بستری در بیمارستان های تهران حدود 2800 خورده نفرشون اصلا اینا واکسن نگرفتن. این آمار بسیار خوبی
بله.
که نشون دهنده اثر بخشی واکسن هست. ما مطالعه‌ای که همین مطالعه روی 40000 نفر نشون داد، بروز بستری در بروز بیماری منتج به بستری در افرادی که کامل واکسن گرفتن زیر 5 هست، یعنی این عدد بسیار عدد خوبی است. و این 88.6% که من گزارش دادم خدمتتون، اون 12% باقی مانده با افزایش پوشش واکسن و گروه های جوانتری که بیان، این عدد بیشتر خواهد شد، چون فول واکسینیت های ما بیشتر افرادی هستن که یا از سنهای بالا بودن و یا دارای بیماری های زمینه‌ای بودن و اینها همه کمک خواهد کرد با افزایش پوشش ما بتونیم به اثر بخشی
بخصوص دارد. چون تاکید شما این بود، من اینجا سوال پرسیدم که 2 هفته بعد، یعنی طبیعتا اونایی که امروز واکسن میزنن از 2 هفته آینده میشد پایدار برسن با واکسیناسیون 15.25 میلیونی که توی 1 ماه اخیر داشتیم، طبیعتا از 2 هفته بعد این روند بعد بیشتر خودش رو نشون بده.
بله اینها
بسیار متشکرم آقای دکتر، سلامت باشین. اگه نکته این بنده خواهش
میکنم، خواهش میکنم مردم عزیزی که صدای ما رو میشنوند، خواهش میکنم از منابع معتبر اخبار واکسن رو بگیرن و اولین واکسنی که در دسترس بود بزنن و منتظر فلان واکسنی که هنوز در زنجیره واکسیناسیون ما نیست نمونن. اولین واکسن بهترین واکسن.
درود بر شما، متشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای مهری خیلی متشکریم از شما، باباتون خدافظی میکنیم. شما شنونده برنامه مخاطب خاص هستید از گروه خانواده شبکه تخصصی سلامت. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم شنبه ها 20 تا 21 و بازپخش اون رو پنج شنبه ها همین ساعت بشنوید. موضوع این هفته تحلیل وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان با توجه به پیک بیماری کرونا. آیا برنامه واکسیناسیون آمادگی ما رو برای خطر مقابله با پیک بعدی کرونا و جهش‌های بعدی بیشتر می‌کنه؟ اثرات واکسیناسیون در کشورهای مختلف ایران و جهان تا چه اندازه موفقیت آمیز بوده و وضعیت واکسیناسیون در ایران در مقایسه با کشورهای مختلف جهان سوال دیگری است که در برنامه این هفته به اون پاسخ میدیم. در برنامه مخاطب خاص به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری می‌پردازیم. سومین مهمان محترم تلفنی ما خانم دکتر رمضانی هستند، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر رمضانی شبتون بخیر، سلام.
به نام خدا، سلام، شب بخیر خدمتتون.
درود بر شما. آقای دکتر نوفلسی با شما صحبت میکنن.
سلام و شب بخیر خانم دکتر، ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادین. راجع به اثر بخشی واکسیناسیون اولا در کل جهان اگه آخرین یافته هایی رو دارین برای اطمینان بخشی به جامعه برای بحث واکسیناسیون، به خصوص دغدغه‌ای که دارین برای گروه های پرخطر و سالمندانی که گفته میشه حدود 1/4 هنوز واکسینه نشدن. اطلاعات شما رو بشنویم تا سال بعدی رو بپرسیم.
سلام آقای دکتر، شب بخیر.
خواهش می‌کنم، شما
ببینید در مورد واکسیناسیون، خب چیزی که در دنیا در حال حاضر شرایطی که هست اینه که اغلب اونا واکسینه هستن، البته بسته به کشورش، بسته به حتی به ایالت‌های مختلف اونا، خب این پذیرش، این استقبال یه مقدار متفاوته، ولی در اغلب جاها کشورها ما میتونیم بگیم یک استقبال نسبتا خوبی شده و واکسینه شدن. این بحث این که خب حالا چرا بعضی از افراد مسلمان تمایل ندارن، یه صحبتی شده بود مبنی بر این که ناواکسن زدن ولی اون کارهای لازم رو نداشته. ببینید اونجوری نباید در مورد این قضیه کارهای واکسنمون نتیجه گیری کنیم، به این دلیل که ممکنه حالا این واکسن کارهای خیلی عالی نداشته در مقایسه حالا با بعضی از واکسن ها، ولی به هر حال جلوی خیلی از مسائل، جلوی صدا مرگ و میره بالا، جلوی از دستان عزیزان به مقدار و فراوانی زیاد رو به هر حال این واکسن گرفته. یعنی تمام آمارایی که ما الان داره نشون میده که با وجودی که این پیک پنجم خیلی شدیدتر از پیکای قبلی بود، از نظر نوع واریانتی که داشتیم بدترین واریانتی بود که تا حالا اومده بود، و حتی خیلی ها میگن که این واریانت خیلی از معادلاتی که ما داشتیم، خیلی از پیشبینی‌های ما رو به هم زده و اون تلاش‌هایی که ما داشتیم رو خراب کرده، با وجودی که اینقدر این پیک شدید بودش، باز هم ما می‌بینیم میزان فوتی‌های افراد مسلم خیلی قبل خیلی کمتره، و این نشون می‌ده که این واکسن به هر حال تونسته که به اصطلاح کارایی داشته باشه، به هر حال تونسته خیلی از جلوی خیلی از مرگ و میرا رو بگیره. شاید اگر می‌تونستیم برای این گروه سنی بالا واکسن بهتری داشته باشیم، شاید نتیجه از اینم بهتر میشد، ولی به هر حال با توجه به شرایط همین واکسن هم به نسبت کارایی داره، میتونه حداقل جلوی خیلی از موارد مرگ و میر و فوتی ها رو به خصوص در افراد مسن بگیره. بعد یه سوال فرموده بودید در مورد که وضع دنیا به چه صورتیه. ببینید الان در کشورهای دیگه کاری که دارن انجام میدن رفتن رو دوز بوستر و دوز سوم واکسن، ولی اینو برای همه افراد به طور عموم فعلا توصیه نمی‌کنن. بیشتر متمرکز بر اول کادر درمانشون واکسینه بشه، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن واکسینه بشن، افراد مسن واکسینه بشن، و انشالله بعد خط بعدی میان سراغ عموم مردم، به این دلیل که مردم اینقدر تماس با حجم بالای ویروس ندارن. یک دوم این که این به اصطلاح زمانی که از واکسیناسیون گذشته برای ما خیلی مهمه. الان مطالعات جدید نشون میده که 6 ماه بعد از واکسیناسیون کامل مقدار آنتیبادی خونسا کننده که مهمترین فاکتوری هست که تعیین میکنه یک فردی چقدر بتونه بدنش در مقابل این ویروس مقاومت کنه و اون رو محافظت کنه از بیماری، از بعد 6 ماه این افت میکنه. بنابراین بعد
هفته در مشهورترین برندهای دنیا که موضوعش مطرح بود،
بهترینشون هم الان میگن دیگه رو 5-6 ماه بایستی برای دوز بوستر اقدام کنن. بنابراین چیزی که هست ما باید بپذیریم با این قضیه کرونا باید با همین شکلی که هست به اصطلاح یه جوری خودمون رو تطبیق بدیم. ما نمیتونیم بگیم که به زودی حالا این بیماری تموم میشه، متاسفانه فعلا هستش، ولی میتونیم از خودمون مراقبت کنیم. همین واکسن زدن یه قدم خیلی خوب میتونه باشه که حداقل جلوی موارد فوت و مرگ و میر رو خیلی میتونه کم کنه.
توصیه خاصی برای واکسیناسیون، چون سوالم پرسیده شده حتی جدا از موضوع، در مورد برای زنان باردار حالا چه توصیه ها، هشدار ها، دغدغه، نگران اصلا واکسن بزنیم نزنیم، از زبان شما عنوان متخصص بشنویم برای شنوندگانمون.
ببینید کلا بحث زنان باردار و همچنین خانوما که مرحله شیرده هستن یه بحث خاصیه. ما قبلا میگفتیم خب ما با یه بیماری مواجه هستیم که واقعا اطلاعات هنوز کامل نیست، هنوز بیماری که به نسبت جدیده، حالا تمام دنیا، همه کشورها، همه با هم در حال تبادل نظر هستیم، نظرات اونا رو میخوایم، ما اطلاعاتمون رو و اون چیزایی که نتایجی که از تجربیات خودمونه رو مریض رو به اونا انتقال میده، از نتایج اونا استفاده میکنیم، ما هم همش در حال اشتراک به اصطلاح اطلاعات هستیم تا بتونیم بهترین کار رو برای مریضای خودمون، برای افراد به اصطلاح مسن زمینه دار انجام بدیم. ولی چیزی که هست اینه که ببینید به هر حال این چون یه چیز جدیده، ما چیز قطعی نمیتونیم در موردش بگیم.
درسته.
سویه آلفا که قبل بود خیلی به جدیت میگفتیم فعلا حالا خانمای باردار و خانمای شیرده فعلا صبر کنن، فکر کنن خودشون مراقبت کنن، در تماس نباشن، تو جاهای عمومی نرن، حالا واکسن نزنن، ولی به فعلا سعی کنن که اون میزان مراقبت رو بیشتر کنن، مگر اینکه خودشون احساس کنن بگن ما با این ارزیابی که داریم که ما بهش میگیم ریسک اسسمنت نمیتونیم اونجور از خودمون مراقبت کنیم، بنابراین حتی اگر ضرری وجود داشته باشه ضرر این کرونا خیلی بیشتر از اون ضرریه که ممکنه احتمالیه ممکنه واکسن داشته باشه. ولی در مورد ویروس دلتا این واریانتی که ما دیدیم واقعا انقدر مصری، اصلا کسی نمیتونه به این راحتی فقط بگیم که ما واکسن نزنیم، فقط مواظب خودمون باشیم. بعد همین توصیه که شده بود این بود که اگر شرایطش هست بهتره که خانمای باردار هم واکسن بزنن با توجه به این مسائل و این به اصطلاح سرایت بالایی که این ویروس داره و خیلی مشکل که آدم بخواد جلوی ابتلا رو فقط با این مسائل به اصطلاح دست و عملها بگیر. اینجوری بود که دیگه این صحبت شد که بهتره هم خانمای باردار و هم خانمای شیرده در صورت امکان واکسن بزنن بهتره.
به این سوش جدید توصیه میشه آیا در مورد واکسن خاصی مثلا در مورد واکسن داخلی الان مطالعاتی شده که اینها رو هم مجازه که بزنن یا فعلا بهتره که احتیاطاً نزنن؟
احتیاطاً نزنن چون مطالعه‌ای نشده.
دقیقاً. به هر حال ببینید این معنی ردش نیست، این کاملا شفاف، این معنی ردش نیست، هم باید مطالعه‌ای انجام بشه.
بله.
ممکنه خیلی هم عالی باشه.
بله ممکنه اصلاً هم خیلی خوب در بیاد، ولی باید یه فاز یه کارآزمایی بالینی انجام بشه روی تعداد محدود، مطمئن شیم بعد بتونیم اونو به عموم تعمیمش بدیم، وگرنه ممکنه که حتی نتایجش هم بهتر باشه. ولی در حال حاضر دو سه تا واکسن در دنیا هستن که این کارآزمایی‌ها انجام شده، مثلا واکسن آسترازنکا هم جز بهش بوده، اونا هم نتایجشون قابل قبول بوده، یعنی از نظر اونا همین واکسن مشکل ایجاد نکرده.
همینطور سینوفارم چین که بیشترین واردات ماست. بسیار.
من میگم بعد از 42 روز میدونم میتونیم به اصطلاح این واکسن رو بزنیم. این نتایجی بوده که فعلا وجود داره. خب قطعا حتی زمان بگذره
ولی یافته ممکنه هفته آینده یه ماه آینده تغییر بکنه. بسیار متشکریم از همراهی شما و اطلاعات خوبی که دادید.
متشکریم خانم دکتر.
ممنونم.
خداحافظ. سومین مهمان این هفته ای ما خانم دکتر رمضانی بودند، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه. شما شنونده برنامه مخاطب خاص هستید با موضوع تحلیل وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان با توجه به پیک بیماری کرونا. تا اینجای برنامه با آقای دکتر سوری رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا، آقای احمد مهری اپیدمیولوژیست و کارشناس سلامت عمومی و خانم دکتر رمضانی متخصص بیماری‌های عفونی صحبت کردند. چهارمین مهمان تلفنی ما آقای دکتر علیرضا شبستری هستند، مشاور کارگروه بهداشت کمیته علمی ستاد کرونای خراسان و نماینده نظام پزشکی در کمیته استانداری درمان کووید 19 در کمیته علمی. آقای دکتر شبستری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب عالی بخیر، با شب بخیر به همه شنوندگان محترم.
درود بر شما. با توجه به اینکه جناب علی نماینده نظام پزشکی در کمیته استانداردسازی درمان کووید 19 در کمیته علمی هستین، آقای دکتر می‌خوام سوالاتی رو ازتون بپرسین که آقای دکتر نوفرستی این سوالات رو خواهند پرسید.
من در خدمتم.
خواهش می‌کنم. سلام آقای دکتر، خستم نباشید، ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادین. با مطالعات به روزی که شما دارید از آخرین یافته های به روز داغ از کشورهای مختلف، اولا درباره اثر بخشی واکسن ها در جهان اثراتش در کل آخرین یافته ها رو بفرمایید و بعد چه توصیه هایی برای واکسیناسیون در کشور دارید.
خسته نباشید.
متشکرم.
ببینید در واکسن ها به طور در مجموع بسیار اثر بخش بودن در جلوگیری از مرگ و میر افراد، هرچند به خاطر بروز یک سری جهش های ژنتیکی به اصطلاح گونه هایی از ویروس های جدید ایجاد شد که همه با اسامی اونها دیگه این ویروس ها آشناییم. در معروفترین اونها در انگلستان بود و سپس در افریقای جنوبی و در برزیل و آخری اونها در هندوستان بود به نام دلتا، که اینها ویروس به خودش تکامل داد و شکلی رو پیدا کرد که تونست سیستم ایمنی اکتسابی ما رو که ناشی از واکسن هست رو کمی دور بزنه به اصطلاح و یه عفونت مختصر ایجاد کنه. طب بیشتر مطالعات و تحقیقات اخیر حاکی بر اونه که این عفونت علامت دار نیست، خیلی وقتا بی علامت یا کم علامته و درصد بسیار کمی که معمولا مشکلات زمینه ای دارن ممکنه که کارشون به بستری شدن برسه، ولی مرگ و میر با واکسن بسیار نادر گزارش شده و بسیار بسیار کم است. لذا توصیه ما به همه هموطنانمون در سراسر کشور اینه که در اولین فرصتی که بهشون واکسن پیشنهاد میشه واکسینه بشن. در کشورمون هم که امروز طرفای زور منتشر شد، 4 واکسن اسپوتنیک، سینوفار، آسترازنکا و برکت، وزارت بهداشت اعلام کرد که مجموعاً افیکسی و تأثیر 88% داشتیم در مجموع این 4 واکسن و خب این خیلی عالیه، بسیار عالیه، واقعا جای شکرگزاری داره. یعنی واکسینه های ما تقریبا از لحاظ چک واکسیناسیون با یه پله شاید بگیم شاید کمتر نسبت به واکسن های mRNA در ورای هم از لحاظ افیکسی قرار میگیرن و این فوق العاده عالیه.
بسیار عالی.
و چشمانداز خوبی رو در
و این توصیه و تاکید هم که شما باید موافقین که بهترین واکسن اولین واکسنی که در اختیار ماست.
بله، با شرایط فعلی
دقیقاً
با واریانت ها، با جهش های ژنتیکی که داره در ویروس در سطح اتفاق میفته، فعلا بهترین کار این است که ما حتی اگر واکسنی داریم که تاثیر و افیکسی یا حالا یه مقداری مثلا 5% 10% کمتر هست، ولی باز هم زدن اون از نظرش بسیار بهتر است.
اگه صبر کنیم که در آینده برم کشور دیگه یا بخواد بیاد 2 ماه آینده، توصیه تقریبا اینه که همینی که الان داریم رو سریعتر بزنیم برم.
بله، حتی واکسن برکت ما کو برکت رو پیشنهاد میکنیم که دوستان، حتی چون نه حالا ما به بقیه بگیم خودمون فایزر زده باشیم، نه، ما اطرافیان ما، خانواده خود بند نزدیکان درجه یک من برکت زدن و ما ایمنی اینا رو آنتیبادی های اینا رو تست کردیم با آنتیبادی های خود بنده که مثلا اسپوتنیک زدیم از طرف دانشگاه تست کردیم، دیدیم اونا یک کمی هم تازه آنتیبادی بیشتری از من تولید کردن. ما این رو در لاغل یه چند صد نفر از دوستان همکاران دیدیم و مقایسه کردیم.
بسیار عالیه، خبر خیلی خوبیه.
حتی همون کوبرکت هم در شرایط فعلی کشور زدنش از بسیار بسیار از اینه که بدون واکسن آدم در جامعه مثلا اینکه کنن را برندازن.
الان پیشبینی که میشه برای موج بعدی و سوی بعدی لامدا، حالا احتمالاً یکی دو پیشبینی میکنن که توی آبان آذر دوباره گرفتار اون بشیم، میشه با واکسیناسیون جلو اون رو گرفت یا به تأخیر انداخت یا جلو عوارض رو کم کرد؟
بله، ببینید، ما واریانت ها و ژنتیکی متعددی داریم. حالا یکیش لامداد، یکیش مو هست که دیدن اعلام شده اومده و که کری که ما رو و افراد غیر واکسینه ما رو تهدید میکنه هر نوع ترکیبی چند تا واریانت با هم هست که این گزارش به اصطلاح 30 جولای وزارت بهداشت انگلستان هم آمده بود که یک خطر بالقوه که اروپا رو، امریکای شمالی، جنوبی، آسیا، خاورمیانه، کشوری مثل کشور ما تهدید میکنه به خاطر گردش این ژن‌ها به اصطلاح ویروس‌های جهش یافته با گونه‌های متعدد به اصطلاح خودشون ریکامبینیشن این واریانت هاست یا نوع ترکیبی اینها با هم که میگن که ممکنه یک گونه از ترکیب ها ایجاد بشه که اون گونه بسیار خطرناک باشه و که واکسین نشده حتی میگه ممکنه تا 30% مرگومیر در سطح جهانی ایجاد بشه. لذا ما واقعا نیاز داریم به تشریع واکسیناسیون تا هر آنچه که داریم. الله با این هفته 5 میلیون دوز 24 ساعت 48 ساعت گذشته وارد شده، 5 میلیون دوز گل دادن که ظاهرا امشب قراره که
بله امشب و فردا ان شاء الله
بیاد. الحمدلله تا فردا صبح من گفتم 10 میلیون دوز وارد کشور خواهد شد. مجموعاً گفته شده که هفته دیگه هم 10 میلیون دوز با بعدیش وارد میشه ان شاء الله. ما سریعاً فقط همون بحثی که فرمودید چهری قبلا صحبت می‌کرد
متشکرم آقای دکتر که بتونید کارشناس دیگه هم صحبت بکنید. ممنون از اینکه وقت شما دادین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. خب بعد از گفتگو با آقای دکتر علیرضا شبستری مشاور کارگروه بهداشت کمیته علمی ستاد کرونا خراسان گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر اشراقی عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد ملی کرونا استان تهران. آقای دکتر اشراقی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. شب بخیر.
الو
شب بخیر بفرمایید.
شب شما بخیر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم آدابی همچنین همکاری گرامی جناب آقای دکتر نوفرستی عزیز.
خواهش می‌کنم سلام عرض شما خدمتتون سلام عرض ادب دارم آقای دکتر.
تمام نمی‌کنم من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم می‌دونم که شنونده برنامه بودید نظر شما رو بپرسیم راجع به دغدغه‌ها چون الان دیگه ما دغدغه تأمین نداریم. خوشبختانه الان داریم بیش از 10 15 میلیون و حالا می‌خوام تزریق بکنیم سرعت بدیم. دغدغه هر روزه شما هم هست به خصوص روزهای تعطیل. اما بحث اولویت‌ها، چالش‌هایی که داریم، نکاتی که آقای مهری اشاره کردن و دوستان دیگه، نظرات شما رو هم بشنویم و امیدواریم که اینا مورد توجه هم قرار بگیره.
خواهش می‌کنم. من ابتداً بحثو با این مطلب شروع می‌کنم. یه تاریخچه حالا از گذشته تو بحث‌های بیماری عفونی خدمتتون عرض بکنم. ما هنگامی که دچار در حقیقت اپیدمی مالاریا تو کشورمون شدیم، براش اداره راه انداختیم. همین بیماری های گرم سیری یا موقعی که برخورد پیدا کردیم با بیماری عفونی مثل وبا براش اداره کل را انداختیم. من به نظرم با توجه به این که کرونا هم از گستردگی هم از تأثیر بسیاری تو مسائل اقتصادی اجتماعی در حقیقت اقتصادی حتی و حتی
امنیتی
بله باید براش یک جایگاه یا یک ساختار در وزارت بهداشت درمان دیده بشه.
حداقل موقت رو توصیه شما. یه معاونت موقتی بده بحث کنه.
بله. چون ظاهرا مسئله کرونا داره به صورت حالا چند بخشی در حقیقت حل و بحث میشه. واکسنش توی یه قسمت داره انجام میشه. قسمت پیشگیریش داره یه جا انجام میشه. قسمت بهداشتیش یه جا داره انجام میشه. خودش موجب شده که در حقیقت تو تصمیم گیری ها این هماهنگی لازم وجود نداشته باشه. من هفته پیش گفتم که حتما یه معاونتی تحت عنوان معاونت کرونا که واکسیناسیون هم داخلش باشه حتما به وجود بیاد. بعدم لازم نیست که ما ساختارمون ثابت باشه چون الان ما خیلی ساختارا داریم از گذشته تا الان هم کارایی نداره، ولی ما این ساختارا رو تو وزارت بهداشت درمان نگه داشتیم. اینی که ما تاکید داشته باشیم اون ساختارهای قدیمی میتونم برامونم کار انجام بدم به نظر من این مسئله درست نیستش. ما باید اون طبق اون نیاز خودمون بر اساس حالا علم روزمون این اقدامات رو انجام بدیم. یکی از این اقدامات مثلا که ما داریم انجام میدیم اینه که اصرار داریم که واکسیناسیون رو از طریق PHC در حد انجام بدیم، پرایمری هلث کیر سنترا. خب اینطور به نظر میاد که پنجشنبه جمعه تعطیلن دیگه، یعنی تنها نهادی که انگار پنجشنبه جمعه تزریق داره میکنه یه نهادیه که حالا داره کار مضاعف هم انجام میده، حداقل تو تهران این در حقیقت اورژانس تهران داره این کار انجام میده. پس ما اگر انتظار داریم ساختارهای قدیمی این کار برامون انجام بدن نمیشه. یعنی شما الان هممون خوشبین شدیم حالا با این توضیحاتی که داده شد ما تعداد میلیونی واکسن آمده و خواهد آمد، فعل آینده خیلی مصرف شد، آمده و خواهد آمد. پس ما همه انتظار داریم که در هفته آینده به 1 میلیون برسیم، بعد همینجوری بریم جلو. من همین الان به شما میگم امکان نداره. ما این ساختار رو تست کردیم. مثل اینه که ما فرض کنیم فردا شرکت سایپا خودرو رو 10 برابر قیمت پراید تولید میکنه، 1/10 قیمت پراید میده توی دقیقت بازار. این اصلا امکان نداره. اصلا همچین سازکاری رو سایپا نمیتونه بشینه تعریف کنه فردا بخواد انجام بده.
حالا مهری ادعا کردن که این توان رو با همین نیرویی که داریم تا 1,000,000 رو داریم، دغدغه‌های دیگه ای رو مطرح کردن. حالا اینم به هر حال
مثلا بگن کمبود واکسن.
خب کمبود نگفتن، چون نگرانی‌های راجع به نوبت سیستم نوبتدهیشون، همون ترافیکایی که میشه، این نوبتدهیمون اشکال داره که واسه سیر تجمعاتی میشه، یه جایی پیامک داده میشه واکسنش هم میره ولی فرد مراجعه نمیکنه.
ببینیم پس اشکالی وجود داره دیگه.
درسته.
ما الان وقت مشکل حل کردن
نگران زنجیره سرد بودن که این دغدغه خیلی جدی در مورد این داشتن.
من پیشنهادم اینه با توجه به گستردگی امر و اینی که تو این مسئله خود وزارت بهداشت درمان حالا یا تعارض منافعی وجود داره یا مشکلات عدیده‌ای را دیگه داریم توی اخبار میشنویم که نمیدونم واکسن اصلا داره تولید میشه تو کشور نمیمونه، اتفاقاتی که اصلا ما راجبش نمیدونستیم، ما اصلا نمیدونستیم مدلای قرارداد چه شکلی هست. پس من پیشنهادم اینه که اصلا وزارت بهداشت درمان با این سازوکار از قسمت واکسیناسیون بیاد کنار، واکسیناسیون رو بسپره یکی از نیروهای مسلح، یا ارتش اینو بگیره پیگیر بشه، یا سپاه یا بسیج. این بارها دفعه پیش انجام شده، یعنی ما تو بحث واکسیناسیون اطفال ما این کار رو انجام دادیم دیگه، ما گیر افتادیم واکسیناسیون، مثلا تو قسمت‌های شرقی موقعی که افغانستان جنگ وسیعی بود ما این کار رو انجام دادیم. پس نیومدیم اختصاصا بگیم که حتما پی‌سی آی ما، نیروهایی که در حقیقت تحت امر وزارت بهداشت درمان هستن، باید این کار انجام بدن. من پیشنهاد میکنم یا باید ساختار عوض میشه تو وزارت بهداشت درمان، یا این که بحث واکسیناسیون سپرده بشه به یک قسمت دیگه. حتی ما تو بحث واکسیناسیون در حقیقت نیروهای درمانی مخصوصا تو سطح تهران، خب نظام پزشکی وارد شد، از نیروهای خودش استفاده کرد، از مراکز خصوصی استفاده کرد، از اونایی که حالا میخواستن مسئولیت اجتماعی انجام بدن. خب این کار خوب پیش برد، یعنی اگر قرار بود خود وزارت بهداشت درمان انجام میشد، حالا امکان داشت خیلی بحثای دیگه راجع به مثلا اینی که چگونه اولویت داره اصلا اینا پیش نیومد.
آقای دکتر راجع به دغدغه خیلی جدی که الان نمیدونم این چه دغدغه جدیه، این 1/4 افرادی که الان نوبتشون بوده و نیومدن، این افراد بالای 60 سال به بیماری خاص، این برای شما چقدر دغدغه است تو ستاد کرونا تهران و این موضوع چقدر داریم بهش فکر میکنیم و چه راهکاری داره؟ البته زمانم زیاد نداریم و در حد 1 دقیقه.
من خدمت عرض کنم خودم از یک تو همین چند روز اخیر منم خودم دچار مشکل کرونا شدم.
داغوی سلامتی شما همه بیماران عزیز هستیم.
بله، و واکسنی که دریافت کردم واکسن سینوفارم بود. خب اونایی که دور بر من گرفتن همه دچار تب شدن، حالا تو اون سن جوان‌تر بودن دچار تب شدن، دچار فرض کنید مشکلات شدن. من یه روز فقط عضلات بدنم و مفاصلم اذیت شد. پس ما بحثی نیست الان، بحث فضای مجازی هم که پیش اومده که میگن نمیدونم واکسن. من فکر میکنم مشکل ما ابتداعا اونایی که میخوان واکسن بزنیم، مشکل اونا رو حل بکنیم، بعد که اگر ما دیدیم واکسن زدیم به اونها و گروهی جلوی ما ایستادن که میگن ما واکسن نمیخوام، بریم سراغ بحث اونها.
درست.
ما الان موضوع بحث ما واکسیناسیون خواهد بود تا آخر هفته. پیش بینیم اینه که با این سازوکار ما بالای 700,000 تا در روز نمیریم و احتمال میدم روزهای تعطیل مثل روزهای تعطیل حدود 200,000 تا پنجشنبه 200,000 تا جمعه.
درود بر شما، بسیار متشکرم از همراهی شما. ان شاءالله که همه این نکات مورد توجه قرار بگیره و شاهد کاهش آمار فوت و اختلال باشه.
ممنونیم آقای دکتر اشراقی، انشاءالله که به زودی بهبود پیدا کنیم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار. این هفته درباره تحلیل وضعیت واکسیناسیون در ایران و جهان با توجه به پیک بیماری کرونا صحبت کردیم و نتایج خوبی هم از صحبت با کارشناسان آقای دکتر گرفتیم.
من خودم گرفتم، امیدوارم که این متوجهم قرار بگیره و انشاءالله که سرعت هم خواهد گرفت. متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی رو جدی بگیرید. شب بخیر.